الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أرضائهم نتبرأ إلى الله. عرض سلام دارم و تبریک این ایام خجسته، هفته وحدت که ولادت پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام بود و این هفته بسیج هم که یه امشب بسه که شب آخرش دیگه ها، بله، پنجم و ششم و هفتم. انشاءالله بر شما عزیزان مبارک باشه و ممنونم از باقری که واسطه شدم با خدمتون برسیم. امیدوارم که میگه ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کن، آخرین زیارت ما با شما نباشه و بیشتر بتونیم خدمتون برسیم. از این جهت که خود این رفتن در باغ و بوستانهای مختلف چه حسی برای شما ایجاد میکنه؟ هر باغی که آدم میره گلهای اون با بوی خودشونو دارن، گل رز، گل محمدی، گل نسترن، هر کدوم از اینها بوی خودش رو داره. یکی از حالا خصلتایی که من دوره نوجوانی که سن شماها بودم داشتم و الانم الحمدلله هم خصلت رو دارم این بود که تو مسجدهای مختلف صمیمانه با دوستان رفیق بودیم، میرفتیم. ما مسجد ابوذر خدمت آجامه مطلبی من میرسیدم، اون موقع همه بچه ها رفته بودن جبهه و دوسته تا خطات خیلی خوب داشت مسجد ابوذر، ولی این همه رفته بودن جبهه. بعد من خب یه نوجوان شاید 15 یا 16 ساله بودم، چون کلاس خوشنویسی رفته بودم، بعضی از دوستان مسجد ابوذر مطلع بودن که من خطاطی کار کردم. میرفتم مسجد ابوذر پارچه و اینا مینوشتم. حاج آقای مطلبی خیلی برش جالب بود، میگفت یه ذره بچه چطور داره مینویسه و اینا، خوشش میامد. و از همون موقع رابطه پدر و پسری برای ما برگزار شد و من خدمتشون میرسیدم به عنوان یک بزرگتر، یه پیر، یه مرشد، یه پدر، از ایشون استفاده میبردم. و بعضی مسجدهای دیگه هم همینطور، مسجد مثلا دوستانم رای قاسمی اینا بودن، رفقای دیگه. این که بعضی از مسجدهای رقابتهایی دارن، اینا میگن که ما مثلا بهتریم، اونا میگن ما بهتریم. اصلا این معانی رو از اول من بهش قائل نبودم و همه مسجدها رو هم بهشون علاقه داشتیم، هم این حسی که الان عرض کردم و وارد هر مسجدی میشیم بچه های اون مسجد مثل گل‌های یه باقی میمونن که بوی خودشون رو دارن. بعد میری مسجد دیگه، باز اونها هم یه گل‌هایی دارن، اونها هم بوی خودشون رو دارن و هر کدوم ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن. خیلی ممنونیم، حالا به هر حال دوستان واسطه شدن خدمتون رسیدیم و تبریک میگم این ایام رو. چند تا موضوع رو در رابطه با بسیج عرض میکنم، امیدوارم که یه خاطره بشه تو ذهن شما جوان‌ها و پیشو بگیرید. اون این است که از جمله مفاهیمی که، چون یه سری مفاهیم قبل انقلاب بودن، الان شما بگید آقا مسلمان، خب مسلمان قبل از انقلاب هم بود دیگه، شیعه اثناعشری، خب شیعه اثناعشری قبل انقلاب هم بود دیگه، عارف قبل از انقلاب هم بود دیگه، فیلسوف قبل از انقلاب هم بود. اینا مفاهیمی نیست که با انقلاب ما تأسیس شده باشد، اما بسیج یک مفهومیه که قبل از انقلاب اصلا ما نمیفهمیدیم یعنی چی بسیج. اصلا بسیج کلمه ای نبود که اون موقع معنا داشته باشد. زمان محمد رضا ما یه مفهومی داشتیم، یک نهادی داشتیم توی مدرسه ها، میگفتن پیشاهنگ، لباس های تقریبا آبی نفتی یا سرمه یا آبی روشن میپوشیدیم، بگه کلاها و یه دستمالایی به گردن، تقریبا برگرفته بود از اون رنجرهایی که توی آمریکا هستن، چون تقریبا همه چیز ما آمریکایی بود زمان قبل از انقلاب. ماشینای پلیس زمان شاه شما ببینید این ماشینای پلیس زمان همون موقع آمریکاست، حتی لباس فرممون، یعنی ایران یه ماکتی بود، یه حیات خلوتی بود از آمریکا، همه چیزمون همون شبیه اونا بود، مدل لباس ها، مدل کلاه ارتشی هامون و همه چیز تقریبا. یکیش هم پیشاهنگی بود که شبیه اون رنجرهایی بود که توی آمریکا بودن. بسیج یک مفهومیه که بعد از انقلاب تولید شده توسط حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. امام یه موقعی فرمودن که یک کشوری که 20 میلیون جوان داره 20 میلیون مجاهد داره، 20 میلیون اسلحه به دست داره، یعنی همه جوانهای ما باید بیان و در عرصه مبارزه با دشمن حضور فعال داشته باشن، حتی یه نفر هم خونه نمونه. که فرمایششون این بود دیگه، فرمودن کشوری که 20 میلیون جوان دارن 20 میلیون ارتش 20 میلیونی باید داشته باشن. اون با ما کشورمون حدود 40 میلیون نفر جمعیت داشتیم، حدود 20 میلیون جوان. جوانم نه منظور مثلا همه 18 ساله، نه، از حدود 15-16 ساله تا مثلا 40-45 ساله رو جوان تلقی میکردن. آقا فرمودن 20 میلیون ما جوان داریم، 20 میلیون هم مجاهد و مبارز و ارتش 20 میلیونی. لذا ارتش 20 میلیونی تأسیس شد به نام بسیج. حالا الان که 80 میلیون جمعیت داریم، لابو 40 میلیون جوان داریم، خب یه ارتش 40 میلیونی، ارتش 40 میلیونی من میشه با این مقابله کرد. بنابراین بسیج تأسیس این انقلاب است، تأسیس این نهضت است. البته فرهنگ بسیجی قبل از انقلاب بوده، ریشه در اسلام دارد، اما این مفهوم، این لفظ، این واژه و این شکل، نه، این بعد از انقلاب بود. شما اگر نگاه کنید تو زندگی کسی، شخصیتی مثل ابوذر غفاری، این یه شخصیت بسیجی بود. سلمان فارسی یه شخصیت بسیجی بود. بالاتر و والاتر از همه خود امیرالمومنین یه بسیجی به تمام معنا بود. با این مفهومی که ما الان داریم میگیم، مصداق بارزش میشود خود امیرالمومنین، خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. تا میاد میرسه خیلی این نامه امام را اگر شما بخونید، اونجا امام میفرماید که دفتر بسیج و مجاهدان فی سبیل الله را از ابتدای بشریت انسانهای آزاده و احرار، این واژه امام احرار، امضا کردن این دفتر، آمدن امضا کردن، گفتم ما هم جزء اینا هست. احرار یعنی که زنی که برای مرز نمی جنگن، برای پول نمی جنگن، برای ثروت و این مفاهیم دنیوی بسته محدود نیست، خیلی وسیع و آسمانی هم. اینا انسان های بزرگی هم که هر جای عالم که برن، مثل مرحوم شهید چمران، رفت یه مدت آمریکا، بعد رفت لبنان و فلسطین و اینا، مرز براش مهم نبود. بعد که اونجا این سمت نهضت شد، آمد انقلاب و خود جمهوری اسلامی ایران وارد کارزار شد. پس مفهوم بسیج مفهوم 40 سال است حدوداً، که ما 40 سال انقلاب کردیم از سال 57، الان 97، 40 سال. مفهوم بسیج یک مفهومی است که میتواند معنای انتظار وجود نازنین امام عصر علیه السلام رو به معنای واقعیش در خودش جلوه بدهد. الان شما بگید آه فلانی طلب است، طلبه با یه آدمی که منتظر امام زمان علیه السلامه تطابق مفهومی نداره. طلبه است دیگه، داره درس میخونه، دانشجو داره درس میخونه، خدمت میکنه، کارگر. اما بسیجی هر آن چیزی که در یک منتظر ولی اثر و نافدار یه خصلتهایی که در او باید باشد در بسیج هست. یعنی شما میتونید بگید آقا منتظران وجود نازنین امام زمان علیه السلام چه صفاتی باید داشته باشه؟ این برم صفات بسیجی ها رو بنویسید، میبینید با هم مطابقت میکنه، یک مفهوم بسیار وسیع گسترده و مقدس. بنابراین الان میگن آقا من بنده میخوام طلبه باشم، چه نیازیه دیگه بسیجی هم باشم؟ طلبه باش اما منتظر نیستی، هنوز مفهوم انتظار در تو. آقا من یه دانش آموز خیلی خوبی هستم، شاگرد اولم تو مدرسه، باش اما تو نهضت انقلاب اسلامی هیچ دخالتی ندارم، شاگرد اولم. من یک کارگر خوبم، یک کارمند خوبم، یک مهندس خوب هستم، اما کاری با انقلاب و نظام اسلامی و حرکت به سمت انتظار ندارم. نشانش هم این است، ببینید خود امام عزیز ما مرجع تقلید بود، بلکه مرجع مطلق بود، یعنی هیچ کسی در کشورهای اطراف و ایران عزیز اسلامی مرجعیتش اون احاطه و ریاستش به امام نمیرسید. همین امام میگد که نه، منی که مرجع تقلیدم از زمانی منتظر امام زمانم که نهضت انقلابمون شروع شد. روزها میگذرد، حادثه ها میآید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. 15 خرداد که سال 42 نهضت آغاز شد، امام میگه انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. خب مگه امام نیمه خرداد آخوند شد؟ خیلی قبل از اون طلبه بود، بعد شد مجتهد، بعد شد مرجع تقلید، ریاست داشت امام. یعنی میشود یک کسی مرجع تقلید باشد اما منتظر امام زمان نباشد. مرجع دیگه درس میده، درآمد داره، زندگی میکنه. حالا شما دانش آموزی تو خونه ها، فامیلا، دوستان رفت آمد میکنیم، آقا کار شما چی؟ من مدرسه میرم. نمره ها چطور؟ 20. خیلی خوب، ثوابش هم میبره بالاخره. اما تا بسیجی نیست و تا تو نهضت انقلاب وارد نشده نمیتونه بگه من منتظرم. نشانش چی؟ هم فرمایش امام سال 42 که سال 42 امام میدونید متولد 1280 هجری شمسی و 1320 قمریه. 1280 20 سال اون طرف، 40 سال این طرف، 62 سالش بوده امام. 62 سال امام 25 سالگی مجتهد شده. چرا بس از 62 سالگی انتظار فرجو داره میکشه؟ میگه از نهضت 42 آغاز شد، انتظار فرج از نیمه خرداد کشید، از اون موقع شروع شد. اینا نکات مهمی عزیزم، شما باید توجه داشته باشید که ما ها نمیتونیم زندگیمون رو از انقلاب جدا کنیم. بزرگترین نعمتی که خداوند متعال روی کره زمین به ما ها داده همین نهضت انقلاب. خب چشم و گوشو که به ما داده به اروپایی هم داده، اسلامو به ما داده به عراقی هم داده، شیعه ما هم هستیم، عراقی هم هست، شیعه اسم اشعری اونا هم هستن. اما اون نعمتی که به ما داده به دیگران نداده این نظام اسلامیه، اینو به شما داده به دیگران نداده. بنابراین ما نمیتونیم خودمون رو جدا کنیم از این زندگی انقلاب و نظام. همه روزهامون رو باید با انقلاب و برای انقلاب و برای نهضت عزیزمون که خداوند متعال به ما توفیق داده در این روزگار و در این عصر زندگی میکنیم، باید زندگیمون رو تو این مسیر قرار بدیم. اما حالا یه نکته، نکنه یه وقت ما اشتباه کنیم. بعضی موقع من یادم یه موقع تو جبهه بچه ها رفتن برای یه مانوری و یه حالت مثلا آموزش های شبانه بود میرفتن، بعد رفتن اومدنی دیدیم زدن همدیگر رو لطپار کردن. مثلا یه گروهان یک و گروهان دو از گردان ما رفته بودن و یه گروهان سه، مثلا گروهان یک و دو هم دیگر رو زده بودن اشتباهی. چون تاریک بود دیگه، هاگریز و اینو نشناخته بودن هم دیگه. بعد زده بودم اومده دیدیم لطو بار دارم میان، گفتم کی زده و اینا زدن، اینا اون یکی ها زدن، اونا هم یکی ها زدن. نکنه یه وقت ما توی نظام اسلامی به نیت، ببینید به نیت کمک به نهضت بیایم یه کاری انجام بدیم، بعداً ندامه متوجه بشیم که اتفاقاً کاری رو انجام دادیم که چیزی بوده که دشمن دوست داشته و جهتگیری رو کردیم که دشمن دوست داشته، درست عمل نکردیم. اینجا آقا میفرماد، مقام معظم رهبر میفرماد اینجا خطکش میخواهید، شاخص میخواهید. یک راه الان شما بنده میگم که مثلا آقای الف این فرشی که اینجاست مثلا 4 متره، آقای الف میگه نه خیر 3.5 متره، میخوایم ببینیم حرف کدومون درسته، متر میاریم دیگه، اون متر شاخصه. شما الان میگید آقای الف خوبه برای نظام، ما میخوایم حمایتش کنیم، من میگم آقای ب خوبه، بعد میخوایم ببینیم کدوم درست میگیم. من الان برم طلبه بشم بهتره یا برم دانشجو بشم بهتره برای انقلاب ها، برای خودم حالا شما میگید دانشجو، من میگم مثلا نه اصلا نه دانشجو نه طلبه، برید یه دفعه کارگر شید، آجر بندازید ببینید تا کجا میندازید. این اختلاف نظری که به وجود میاد در زمینه‌های مختلف یه خطکش میخواد. این خطکش آقا مقام معظم رهبری چندین بار که سخنرانی کردن فرمودن امام ما شاخص ماست. امام حتی برای مراجع تقلید شاخص، مثلا یه مرجع تقلید آقای الف، یه مرجع تقلید ب، کدوم ما مقلدش بشیم، کدومش انقلابی است، کدومش طرفدار نهضت است. امام میگه که آقا میفرمند که امام ما میذاره میره کدومشون شبیه امام داره عمل میکنه، کدومشون موضع‌گیری‌هاشون با امام مطابقت داره، امام کی بوده است، چی میگفته است. اینکه من بشینم بگم آقا من انقلابی ترم، شما بگید من انقلابی ترم، نه، شاخص خطکش میذاریم وسط ببینیم کدوم هم انقلابی تره، کدوم مرجع تقلید، کدوم یکی از شماها، مملکت ما الان به کدوم بیشتر نیاز دارد. لذا توصیه من اینه، من الان داشتم کتابونه شما رو نگاه میکردم، یه سری کتاب ها از آقای مطهری است. امام میفرمود کتاب های آقای مطهری بی استثناء قابل استفاده است. یعنی بسیجی که کتاب های آقای مطهری رو نخونه، باز مقام معظم رهبری میفرمودن مبانی فکری نظام عزیز اسلامی ما همون تفکرات شهید مطهری. یعنی شهید مطهری اون شخصیتیه که شما نمیتونی بسیجی باشی بعد بگه آقا من با مطهری کاری ندارم. اقلا داستان راستانشو بخونید، اقلا جاذب و دافعشو بخونید، جاذب و دافع امیران رو، اقلا حماسه حسینیشو بخونید، اینا که جایی که دیگه خیلی هم تخصص علمی نمیخواد، میتونید شما ها مطالعه کنید، بچه هایی که بالای سوم راه نمایی هم میتونن داستان راستان و جاذب و دافع امیران مومن رو بشناسن و بفهمن، میتونن بخونن. بعد یواش یواش به هرچی به انتهای دبیرستان میرسن میتونن با مشورت آقایانی که اینجا هستن، بزرگترهایی که هستن، کتاب های مطهری رو حتما مطالعه کن. شما ببینید در مورد هیچ چیزی مقام معظم رهبری، الان همه ما ها بنده بگم آقا من به فدای رهبر، اما همین رهبری که من بگم به فدایش، من نشنیدم تو هیچ موردی بگه من یادم میافته قلبم درد میگیره. اما در مورد مطالعه میفرماد مردم ما چرا اهل مطالعه نیستن؟ من وقتی یادم میفته که بسیجی ها، جبهه ها، آخوندا، طلب، مثلا یه طلبه شبی که منبر داره کتاب میخونه، در حالی که کتاب خوندن یکی از موارد زندگیه. همین این جمله آقاست میفرماد مردم ما مطالعه رو جزو شونات زندگی نمیدونن، امتحان داره شب امتحان کتاب میخونه و الا میبنده. آقا لیسانس گرفت، آقا شما چه سالی لیسانس گرفتیم؟ میگه 30 سال قبل. 30 سال قبل لیسانس گرفته، 30 سال کتاب نخونده، یعنی اون روزی که لیسانس گرفته تموم شده، یا هازا فراغ و بینی و بینی که تموم شد ما رفت. در حالی که مطالعه غذای روح انسانه. چطور شما الان هر روز صبحونه میخورید، هر روز نهار میخورید، هر روز مثلا شب که میشه شام میخورید، خب چطور این یادتون نمیره؟ مطالعه میشه انسان تو مغزش چیزی نریزه تو یه روز به مطلب مفید. پس بعد آقا میفرماد من یاد این صحنه میفتم که مردم و اهل مطالعه نیستن، قلبم درد میگیره. ما که آقا رو دوست داریم باید این کار رو انجام بدیم که اون ناراحتی و نگرانی از این بزرگوار مرتفع بشه. کتاب‌های شهید مطهری ذهن شما و تفکر شما و اندیشه شما رو بیمه میکند، واکسیناسیون میکند، واکسنه، این واکسن. بعد از کتاب‌های آقای مطهری اندیشه های امام رو باید مطالعه کنید، وصیت‌نامه امام بخونید، نامه های امام بخونید، آقا خاطرات امام بخونید. اصلا نمیتونی وصیت‌نامه رو بفهمی، خاطره که میفهمی. یه کتابی هست به نام پا به پای آفتاب، 6 جلدش رو من دیدم. اگر باشه اینجا حتما، یعنی حتما اگر میتونید، فکر میکنم آقای ستوده نامی نوشته، تهیه کنید. بعد خاطرات بچگی امامو داره، این عزیزانی که کوچیکترن خاطرات دوران بچگی امام، خاطرات جوانی امامو دارن، خاطرات مثلا میانسالی امام رو دارن، خاطرات دوران درس و بحث امام رو دارن، خاطرات زمانی که امام پدر شده است دارن، خاطرات زمان انقلاب رو دارن، نهضت رو دارن. بعد شما یک تصور روشن و واضحی از امام دارید. مثلا یک کسی میاد میگه آقا امام شما اینجوری بوده، شما تطبیق میدی با اون شناختی که داری، میگی نه آقا امام ما اینجوری نبوده. آقا وجود نازنین مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام رو به شهادت رسوندن، پیچید تو شهر که آقا علی رو در محراب عبادت کشتن. مردم گفتن مگه علی نماز میخوند؟ علی که امام نماز خونا بود شبی 1000 رکعت نماز میخوند در بعضی از شبها به گفته خودش. یه همچین آدمی رو ترور شخصیتیش کردن. وقتی میگن آقای تو محراب شهید شده، میگن مگه علی نماز میخوند؟ یعنی فکر نکنید امام و مقام معظم رهبری در ذهن شماها تغییر ناپذیره. نه، اگر شناختتون کافی نباشن یه موقعی به خودتون میاد بینید امامو تحریف کردن تو ذهنشون، آقا رو تحریف کردن تو ذهنشون. لذا خاطراتی که در رابطه با مقام معظم رهبریه بخونید، خاطرات و قصه ها رو بخونید، داستانهایی که در مورد امام عزیز ما هست بخونید، داستانهایی که در مورد بچه های رزمنده بوده و بچه که شهید شدن بوده اینا رو بخونید. بعد یه تصور درستی از بسیجی و یه تصور درستی از بچه هایی که انقلاب باراورده تو ذهنتون میاد، امام بسیجی ها چجور آدمی بود، اینا رو متوجه میشید و این شناخت میاد تو ذهنتون. همینجوری که آدم شناخت پیدا نمیکنه، باید با مطالعه باشه. لذا اینم یه مطلب که بسیجی بدون شناخت امام و مقام معظم رهبری و شهید مطهری، این 3 نفر مخصوصا، دلایلم هم گفتم چرا. نمیشود کسی بگه آقا من بسیجی هم و خدمتگزار انقلاب و نظامم و این 3 تا رو هم نمیشناسم، مثلا کاری ندارم. یه موقع ببینید اشتباهی داریم همدیگر رو قلقم میکنیم بدون اینکه متوجه باشیم. به هر حال باید تو این زمینه انشاءالله حرکت بکنید شما عزیزان، و هم جلساتی که دارید، هر جلسه که مثلا کسی میاد صحبت میکنه، یکی از خواستهاتون این باشد که اون شخص یه چیزایی از امام بگه و شما با امام آشناتر شید. من الان یه قصه میگم براتون، یک دو تا قصه از امام میگم. یه آقایی میگه من کیسه تو همین پا به پای آفتاب هست، میگه من یه گونی کتاب بردم، کتابای غربی هم بود، مثلا کتابایی بود که مثلا کتابای در رابطه با علوم انگلستان، غرب، اروپا و شبهات. میگه من این کتابا رو در آوردم سال مثلا همون حدود 40 اینا، کتابا رو در آوردم یکی رو دادم به امام، امام یه نگاه کرد بخوا اینو که خوندم، دوباره یه کتاب دیگه اینم که خوندم. بگم یه گونی کتاب پر مثلا اینقدر کتاب بود، من اینا رو در آوردم بیرون دادم امام دید، گفت کتابای تازه بیار، جدید بیار ما بخونم. یعنی اهل مطالعه و علم بود. حالا این شخصیت یه آدمی مثل امام اینجوری که اینقدر اهل کتاب و مطالعه بوده، باز در خاطراتش هست، میگه آقای ثقفی پدر زن امام میگه که تو شاب دلازیم بری آیت الله شهابادی دفنه، بغل قبر آیت الله شهابادی آیت الله عاشق محمود تحریریه، بغل دستش پدر زن امام. روی شاب دلازیم پیدا کنی قبر آقای شهابادی رو، بغل دستش قبر آقای ثقفیه. آیت الله ثقفی پدر خانم امام بوده و در این حال با هم همدرس هم بودن، رفیق بودن با هم، مثلا اون 10 سال از امام بزرگتر بود، با هم میرفتن سر درس و کلاس. بعدا امام دخترشون رو خواستگاری کرد و گرفت. ایشون میگه، میگه با امام داشتیم میرفتیم، اون زمان رو لوله کشی نبود توی قوم، یه خانومی توی سرمای سوزان استخوان خورد کنه قوم داشت این یخا رو شکونده بود دم رودخونه، داشت میشست لباسا رو. اون زمان من یادمه یه بخشی شما هم یادمون تقریبا 40 سال قبل و اینا لوله کشی نبود، مردم با این فشاری ها اینا آب میزدن، فشاری آب میومد، از جا رودخونه بود، تو رودخونه میشستن. آقای ثقفی میگه امام کتاباشو داد به من، گفت شما برو مدرسه، من میام یکم دیگه به شما ملحق میشم. میمونم نگاه کردم دیدم بعد رفت پیش این خانوم، این زن داشت لباس میشست تو سرمای استخوان سوز. گفت حاج خانم من لباسا رو میشورم، شما آب بکش اونورتر بشین لباسا رو بده من. میگه آقا مثلا یخا رو شکون لباسا رو میشست. یه آدمی که خیرش به مردم میرسه، نمیگه آقا بده بخورم به پا نمیرم، مثلا توی یه جایی میرن فقط اون کسیه که نشسته که براش بیارن، نه، فعالیت داره، کار میکنه و مردم رو میبینه نیاز دارن، میره بهشون کمک میکنه. فضلن از این که حالا تو خونه به پدر مادر حتما باید، اون دیگه آدم به پدر مادر کمک کردن که این که دیگه وظیفه است، واجب. این دوتا خاطره. یک، امام میگفت انقدر اهل مطالعه بود که ما یه گونی کتاب آوردیم گفت آقا کتاب جدید بیارم، اینا چیه؟ یا قدیمی شد بسن. دوم این که میبینه حتی این زن غریبه نیاز به کمک داره، تو اون سرمای استخوان سوز میگه آقا بیا این کتاب من شما برو، من این کتاب ها رو، من این لباس ها رو بشورم، کمک کنم به این خانم بیام. یه همچی شخصیتی هم، یه کسی که هم اهل مطالعه هست هم اهل خدمت و از شجاعت و ورزش امام که دیگه خاطرات افسانه‌ای هست که بعضیاشو من بگم میترسم شما استبعاد کنید. یعنی امام انقدر در جوانیش اهل ورزش و اهل، یا من به پسر مقام معظم رهبری یه چیزی گفتم، من نمیخوام اینجا بگم، پسر کوچیکه خامنه مقام معظم رهبری، دوتاشون با من همدرس بودن، محسود و میسم. میسمشون رو من یه موردی بهش گفتم در مورد این ورزش، ایشون گفت آیت الله بهاءالدینی همینو به ما میگفت. میگفت من رفتم پیش آقای بهاءالدینی، ایشون به من میگفتش که من و آیت الله عراقی و امام و اینا میرفتیم توی برکه های اطراف قم شنا میکردیم، ورزش میکردیم و اهل خدمت، اهل مطالعه، اهل ورزش، این یه شخصیت درست و اهل عبادت، عبادت هایی که امام میکرده و انقدر که اهل نماز و اهل عبادت و براش مهم بوده که هم زیارت ائمه معصومین علیهم السلام و هم عبادت رو داشته باشه. امیدواریم انشاءالله شما عزیزان نور چشمان از حضرت امام و مقام معظم رهبری و این شهدای عزیزی که ما زیر سایه اونها داریم زندگی میکنیم به سلامتی الحمدلله، انشاءالله شما از اینها الگو بگیرید و یه زندگی شیرینی داشته باشه. من از طرف خودم میگم با همه حالا هرچی که هستم، از یک ثانیه بسیجی بودنم پشیمون نیست. از سال 63 من بسیجی کارتدار رسمی، یه موقعی اومدن کارتای کامپیوتری دادن، گفتن آقا اولین گروهی که کارت کامپیوتری بسیج میدیم، مثلا کامپیوتر نبود، اولین گروه، من کارتشو دارم، شماره کارت بسیج من 2ه، یعنی نفر اول خود فرمان به سپاه بوده، نفر دوم من کارت بسیجی رو گرفتم به قول قوه نایی و بهش افتخار میکنم و به قول امام میگه، امام میفرمود که من افتخار میکنم که خودم بسیجیم. از 63 تا الان بیشتر 63 73 83 93 30 سال 97 34 سال از یک ثانیه‌اش هم پشیمون نیست. بعضیا میگن آقا رفتیم از درس افتادیم و اینا، نه هیچ اینطور نبود. نه درس افتادیم، نه از ورزش افتادیم، نه از هنر افتادیم. من دبیرستان البرز درس خوندم، میدونید یکی از بهترین دبیرستان تهران، رشته ریاضی هم میخوندیم و هیچ چیزی هم نداشتیم که مثلا سهمیه رزمندگان هم الحمدلله هیچ کدوم استفاده نکردیم و درسمون هم خوب بود. بسیجی هم بودیم و بسیج باعث نمیشد درسمون ضعیف بشه، بلکه اتفاقا خیلی بهتر هوشمون، استعدادمون و اینها بارورش، یعنی بسیج به گردن ما هم دارد از این جهت که اگر ما بسیجی نبودیم اینجوری استعدادامون شکوفا نمیشد، ولی چون بسیجی شدیم الحمدلله رشد کردیم و تکامل پیدا کردیم. خدای به محمد و آل محمد به همه ما توفیق ایستادگی و استقامت در مسیر حق و این نظام عزیز اسلامی رو به هممون مرحمت بفرما. همه خوبان عالم، جمع عزیزی که در این شب در خدمتشون هستیم، مراجع عظام، علما، مقام معظم رهبری، در پناه امام زمان حفظ و تأیید بفرما. دشمنان اسلام، آمریکا، اسرائیل، آل سعود عاجلا نابود بفرما. فرج امام زمان تعجیل و تسریع بفرما. مریض هامون، جانبازانمون، معلولینمون شفای عاجل، کرامت بفرما. خدای به محمد و آل محمد قسمت میدیم مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات امنیتی از همه بلاد اسلامی، یمن، بحرین، عراق، سوریه، نیجریه، میانمار، مخصوصا از ایران عزیز اسلامی، این مشکلات رو مرتفع بفرما.